هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق‌العاده‌ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درسها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعاتی که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته رو به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادان میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمیباشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا مسال و مسمستر خود مجبور است درس ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس بدون میخانیک، یعنی به مشکل درستش بخونه. اینی فاکتورها و علایم است که یا موضوعات است که در میخانیک کردن و یا نکردن میخانیک بسیار زیاد تاثیرگذار است.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
من دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه درس خواندن نمیفهمند که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه که شیوه های غلط را دارن. یا بعضیا با این میخانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخوانن، اما خب به شکل میخانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده، از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است، می گوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است و دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس های مکتب خب تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما داری مکتب یعنی اوقدر درس نمی خواندم. خب ما یعنی چون که استاد اوقدر دقصه ما نمی بود، درس ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزای امتیان ما یک در میخانیک درس های خدا میخانیم تا ما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استاد هم دقصه از یا نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیر دقصه ما نمی بود و دیگه ای که بخاطر استادگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام زدن تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن، به می خاطر استادام نمی خواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف ده و یازده و دوازده بود، اوجه هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تانست سر ما کوشش ما کورس کنکور را در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درست های خدا بخوانن، چون آلام بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درست های خدا بخوانن بسیار مهم است، چون میتونن به درست های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشن.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنند این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهوم گیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین، یکانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشهای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است و صنف اول دوسری برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایر از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخانیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفیای خود را حتی امو کنج صفحه امو یک کلمه‌ای که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تو به او شکل مطالعه میخانیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود، به می قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر می باشه و به جای از اینکه مفهوم او رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکلات تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین یک استیلای معمول از این بلست به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده، با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخواین کنه امو خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم مثلا یک رویخوانی میکنیم وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف میخوانیم، چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین، بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شود و برشان پیشنهاد شود که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخواند بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم، خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشان میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او می گوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه می آید درسهایش را می خواند و نمی گذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوستی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست، خطفیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهومش هم میگیریم دیگه، باید خور نیست دیگه، فقط هم مفهومش هم میگیریم نموره میخونیم. اما روزه از این مکتب که میمه چند خواهد که نان میخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز هستن یک تلویزیون و مصرفیت هست یه با تکرار نیکنم باز دارم یک کلاش هم مفهومه که میخونم هم بوره با دارم یک هر کسی از که نظر با دلش گه قسمی که میخوانه ما همون قضم داستان درست همون که کوتاه شد همون که فرسی است اگه همون که مفهومش بس کس خوبه اگه تفلیت بود از یادم نمیبانه دیگه حالا شاید بانه تا از نفای بالا را برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفتن همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش مکانیک باشه یادش نباشه. خب بر پانتونش مشکل ساز میشه وقتی از پانتون فارغ شوه، اول در امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پانتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضیا میگن از طریق چانس است، وقتی که پانتون بیای خود در پانتون هم برایش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. تو وقتی که از پانتون باز فارغ شوند جایی که میخوان کار کنن اونجا برن، باز برایش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتونه، در پانتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پانتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه به ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخوانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حق نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخوانی کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخونه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخونیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخونیم و دمی جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگر همه روزه درس نمیخوانیم، هفته وار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخوانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخوانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که امتحان از فردا، یا یاد هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس و حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنان طبعا میخوانی کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پریزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوهنتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چی تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه برای 90 دقیقه در پانتون لکچر میته، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا اون را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت هایمان را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایر عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که ما تا آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب نا وقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن من آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود نداره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
نشینم زخم ناسور زمینم سرم من، بار دوشه به سرم من، بردم چون هم سرم من، خواهرم درد سرم.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوهنتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین، بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم، با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که من زاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای 1.5 سال یا تقریبا 2 سال دوره درس و تحصیل را در رشته حقوق و علوم سیاسی در هرات پشت سر گذاشتاندم و بعدم قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش را نیافتم. بعدم خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متواقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پوهنتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون 1 کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لیسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری در هندوستان با پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمیک بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر به وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوبیم و نسل جوان و ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبا کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی بر صلح و این گونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبا برای ما بسیار محدود و تنگ شد و به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردن به وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی برسمت شود و با آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و ما در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی تزیس دکترای ما در این زمین است و ما کوشش میکنم که در این راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در این زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی ایج کنم میتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقد های سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان با در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار زیاد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتون، از خاطراتتون در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پوهنتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذارم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودک‌ها هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش می‌بینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقت که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد، در جریان که یک آیت میامد از یک طرف شما. یک روز رئیس معارف طالبا در اون زمان آمد به عنوان هیئت که سنف را تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، اینو میرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان پیدا کردن. مرگو بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی نظم است، باش مجبور به ما و خطا شدن که لنگی مرا دست نکنه که از سنفی دیگه مانده ای وابسته لنگی مرا که کش کرده از سنفی پالی من لنگی شفتی. یک طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسی را بوده. مرگو یک کار خوب نبود که شما ایتو کردن و ما ترسی را بودم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالبان سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خود همیشه تجربه میکنیم. بگذار این نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لاتکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم‌های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر اون جامعه به ثبات نمیرسد که اغلب داستانهای شبیهی آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه رو پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و میخوان فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاست هستیم که گاهی از این طرف بام میفتیم گاهی از اون طرف بام. این رو به عنوان خاطره خواستیم که با شما هم شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم بازوها در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانونه، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نه در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین بحران حاکمیت قانون ناکار آمدی دولت در افغانستان، بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر می آید. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هر چی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچمو ایتر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه. یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده نه، قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنین که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظرسپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندان در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود میسازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل میشه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود داره. یک رویکرد دیگه و یک رایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته میشه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار میسازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم درول آفلا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی درول بایلا است، یعنی حکومت به وسیله قانون. و در درول بایلا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگر قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کند که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدهند. در اینجا قرارداد تو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود ندارد، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشد، که در یک سمت مردم باشد و در سمت دیگر حکومت باشد و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار و امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم از گفتار شما، ممی قرارداد بین حکومت و مردم، بخیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در این قانون سازی ها، چطور شود که رول مردم باید از مردم پرسان شود که مردم چی میخواین؟ مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرا از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم و دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر وری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر می‌کنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هرچقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقتی کارت های بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را بانی ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه است که در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تعریف میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که هیچگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروه گرایی حاکم باشه، در بستر جامعه خلا وجود میه. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد میبینیم. دولت کارآمد این است که هماهنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه های مختلف است. سنف‌های مختلف وجود داره، قشبندی‌های مختلف وجود داره، قشر به نام زن و مرد وجود داره، قشر به نام جوان و سالمند وجود داره، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره، نهادهای گوناگون در شکل دهی جامعه نقش داره. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشه و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکمروایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم اتگاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است، چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث را مطرح میکنیم، فساد سیاسی گروهگرایی است، قومگرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروهگرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمت‌بازی، با حزب‌بازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پلید نمیه. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول رویکرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه، چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه و دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص را از اقوام مختلف و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه شده دارن و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه، آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید زیاد کنیم، یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد، و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم را فکر بکنه که همیشه رعیت هستن و تابع هستن، و قانون باید فرایند چند جانبه گرایی را روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون داخل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی داخل باشه، و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شده مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره. باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافته روشن فکرا یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارند که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هر کس یک چیز میگه. در برنامه‌های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شه خوب است. دولت یعنی چی، دولت چه قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی وجایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شوه این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام اعضای سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروه سیاسی هر کسی که میخواد قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او چهار قانون چی بود کلش من نمیفهمم، مال از یادم رفت چی است. منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، نظام سیستم ما این چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشن فکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشن. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی شما صحبت میکنید یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون اماهنگ کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه و به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای صلح‌سازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک صلح دائمی و پایدار نمیرسید. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه و به ویژه روشن فکرا و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از سهبندی های قومی بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی، تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشد و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نظرسته.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار می کنم: 00420211201 و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.
مرو که تاکو تنها میشم از غم، مرو که بی سر و پا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم اتوام میشم از غم.
در نام مهربانی دارلی سر نام مهربانی دارلی سفر به آرزوی دارلی مگم هر جا که باشد امره خواهد مگم هر جا که باشد امره خواهد دل از ما نشان دارلی دل از ما نشان دارلی لیلی پرشان داری ای گل چرا احوال ویران داری ای گل مگر زین شهر خوب جان برابر سر ملکای پایان داری ای گل سر نامهربانی دارلی سر نامهربانی دارلی سفر به یار جانی دارلی مگم هر جا که باشد امره خواهد مگم هر جا که باشد امره خواهد دل از ما نشان
داره ای خاصیت دکا کلا برم زدی برگی گلا خاصیت دکا کلا برم زدی برگی گلا برگی گلا چی کار کنم برگی گلا چی کار کنم ای بته بما باقی گلا بته بما باقی گلا آها بگردم قدشه آها بگردم قدشه ابرو رخا واندن نشه ابرو رخا واندن نشه برگی کرم چیندن نشه برگی کرم چیندن نشه ای عاشق سوزاندن نشه عاشق سوزاندن نشه دراز تو با گردنم خناب شد بار دل و کباب شد کباب شد و خراب شد انار جان انار ای انار جان انار ای عاشق سوزاندن ته عاشق سوزاندن ته خاصیت دکا کلا برم زدی برگی گلا خاصیت دکا کلا برم زدی برگی گلا برگی گلا چی کار کنم برگی گلا چی کار کنم ای بته بما باقی گلا بته بما باقی گلا آها بگردم قدشه آها بگردم قدشه ابرو رخا واندن نشه ابرو رخا واندن نشه برگی کرم چیندن نشه برگی کرم چیندن نشه عاشق سوزاندن نشه عاشق سوزاندن نشه